الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، العبد المؤيد المحمود الأحمد، الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. شام جمعه هست، روز جمعه متعلق به ولی عصر ارواحنا فدا هست و عزادار حقیقی و واقعی این ایام، صاحب اصلی عزا وجود مقدس ایشان هست. ما هم جهت عرض تعزیت و تسلیت به محضر آل الله، مخصوصا قطب عالم امکان امام عصر ارواحنا فدا، دور هم جمع میشیم و عزاداری میکنیم. خدا انشالله سلام خالصانه همه عزاداران و ارادتمندان به محضر اهل بیت پیامبر، خصوصا امام حسین علیه السلام رو به آستان مقدسشون ابلاغ بدارد و تسلیت و تعزیت ما رو و عرض ارادت ما رو به محضر امام عصر ارواحنا فدا انشالله برساند، بهره ای از این مجلس و مجالس این ایام به ارواح گذشتگانمون، گذشتگان حضار محترم، بانیان این جلسه، زحمتکشان این جلسه عائد و واصل بفرماید، جهت اجابت دعاها صلوات دیگری هدیه کنیم. قبل از ارائه عرائضم، وظیفه خودم میدونم، حالا از طرف خودم به عنوان کمترین جمع، هم شرکت کنندگان محترم، حضار محترم، از زحمت کشان این مجموعه هیئت ارادتمندان و ائمه اطهار علیهم السلام تشکر ویژه کنم، به خاطر اینکه واقعا در این شرایط دشوار و سخت مقدمات و تدابیر برگزاری این جلسه رو فراهم کردن. امشب من که داشتم مشرف به مجلس می شدم، از کنار همین مجموعه هلال احمر عبور کردم، دیدم صندلی هم چیدن برای استفاده خواهران محترمه. خدا انشالله که ازشون قبول بکنه و قطعا شما هم در دعاهاتون این عزیزان رو فراموش نمی کنید و انشالله در اجر و پاداش عزاداری ها اونها رو شریک میکنید. انشالله که خدا این توفیق عرض ارادت رو از ما سلب نکنه و تا عمر ما به دنیا هست در این خانه انشالله باشیم و ملازم ارادتمندان به اهل بیت پیامبر انشالله باشیم و در این مجالس رفت و آمد داشته باشیم. این نعمت رو خداوند متعال انشالله همیشه بر ما ارزانی بدارد، جهت سلامتی این عزیزان هم، و انشالله که اجرشون را از خداوند متعال و از حضرت سید الشهدا به صورت کافی و وافی دریافت بکنن، یه صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. یکی از وظایفی که ادیان الهی به عهده‌شون هست، خب در رأس همه ادیان آسمانی انسان‌های برگزیده‌ای با عنوان نبی، پیامبر، رسول حضور داشتن و قرار داشتن و وظایفی به عهده اونها خداوند متعال گذاشته. پیامبران الهی کنار همه شؤون روزمره ای که به عنوان یک فرد از جامعه بر عهده داشتن و انجام میدادن، یه سری وظایف خاص نبوت هم بر عهدهشون گذاشته شده بود. خب این وظایف وظایف متعددیه. اونی که همه ما الان به ذهنمون میرسه هدایت جامعه است به طور کلی و عمومی، ولی حتی خدا از پیامبران خودش توقع فرض بفرمایید حل اختلاف یک خانواده رو هم داره. در قرآن کریم به پیامبرش میفرماید که اگر واقعا کسی مراجعه کرد، مشکلش حل اختلاف خانوادگیش بود، حالا با این تعابیر، تو موظفی اینو حلش کنی. این وظیفه رو به عهده پیامبرش گذاشته که حتی بشینه پای حرف مردم. پیامبر اکرم یه وقتی رو بعد از نمازهاشون قرار داده بودن که اونایی که میان تو این جماعت شرکت میکنن، خب جماعتی که پیامبر باشون مواجه بود همه طور افرادی هم درشون بودن دیگه، یعنی از انسانهای دارای رتبه اجتماعی بالا تا افرادی که جز طبقات پایین جامعه محسوب میشدن، با سواد، بی سواد، نمیدونم دارای اصالت خانوادگی، کسی که از یه نژاد و ملیت دیگه است، همه طور دور پیامبر اکرم بودن. یه وقتی رو اختصاص داده بود که حرف مردم رو بشنوه. همه این حرفا قطعاً، حالا ممکنه شماها به مناسبت‌های مختلف با حرف‌های دیگران مواجه شده باشین، اما من تجربه خودم رو دارم عرض می‌کنم که به عنوان حالا یک عرضم به خدمت شما مبلغ دینی، مراجعش احیاناً تو این مسائل نسبت به دیگه افراد دیگر بیشتره. گاهی وقتا واقعاً نه، از دست شما کاری برمیاد برای حل مشکلات دیگران، نه اصلاً این مشکل به شما ارتباطی داره، هیچ کمکی هم نمیتوانی بکنی، اما اون گوینده توقع داره وقتی آمده پیش شما بشینی و حرفشو کامل بشنوی، نهایتاً اگرم بلد نیستی مشکلشو حل بکنی، ببین من شنونده خوبی هم برای تو. پیامبر اینجوری بود. کار به جایی رسید که قرآن کریم می‌فرماید و یقولون هو اذن، مردم گفتن پیامبر خوب گوشیه، چقدر قشنگ گوش میده حرفای ما رو، که خداوند فرمود بهشون بگو قل اذن خیر لکم. بله، بالاخره به عنوان یک گوش شنوا حتی اگر ازش کاری هم بر نیاد برای شما، البته قیاس پیامبر به خود ما قیاس اشتباهیه، اما تو پرانتز اینو عرض بکنم، گاهی وقتا مراجعه کننده به من و شما، حالا ممکنه یه رفیق باشه، یه همسایه باشه، یه خیش و قوم باشه، برادرمون باشه، فرزندمون باشه، پدرمون باشه، توقعش از ما فقط شنیدن حرفش هست. بشون حرفش گوش کنیم، گره‌ای نمیداریم باز کنیم، ولی سنگ صبورش و عرضم به خدمت شما یه محلی برای تخلیه روانیش میتوانیم باشیم. اصلا یکی از روش‌های تربیتی خدا در قبال بندگانش همینه، میگه شما هر مشکلی داری بیا با من در میان بگذار، دعا کن. شاید بیش از نیمی از دعاهایی که ما به درگاه خدا میبریم خودمونم میدانیم که حل شدنی نیست، میگیم حالا حرفمون رو با یکی در میان گذاشتیم، بالاخره یه گوشی بود حرف ما رو بشنوه. حتی این وظیفه هم خدا به عهده بعضی از پیامبرانش گذاشته که بشین حرف بنده های منو گوش بده، با بندگان من معاشرت داشته باش، مراوده داشته باش، صحبت کن، مشکلاتشون و اختلافاتشون رو. خیلی متنوعه، وظایفی که خداوند متعال به عهده انبیاء و اولیاء دین گذاشته. ائمه اطهار هم به همین صورت بودن. یکی از این وظایف اصلاح ذهنیت ها و برداشت های غلط جامعه است. در بعضی از جوامع فکرهای حاکمه یه برداشت هایی وجود دارد که این برداشت ها برداشت های صحیح نیست. حالا دم دستیاش همین چیزهاییست که ما بهش میگیم خرافات، ولی همش هم خرافات نیست. اصلاح این اشتباهات که بعضی وقتا دلیل به وجود آمدنش احساس بی‌نیازی انسان از کمک‌های فکری دیگه است، چون بالاخره انسان خودش رو یک موجود دارای اندیشه میدانه، دارای فکر میدانه، میگه من عاقلم نسبت به موجودات دیگر، نسبت به دور و بر خودم نگاه میکنم یه امتیاز دارم. وقتی انسان خودش رو با حیوانات دیگه مقایسه میکنه میگه من نسبت به حیوان امتیازاتی دارم، مهمترین امتیازم اینه که من میتوانم فکر کنم، میتوانم از این قوه عقل خودم استفاده بکنم. همین اعتماد به داشته های خودش گاهی وقتا باعث میشود دچار تشخیص اشتباه بشه، برداشت اشتباه. یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم خدمت شما که ببینید حتی ممکن است ما، من و شما که امشب شب دوم ماه محرم آمدیم در مجلس امام حسین علیه السلامی که بنده خوب خدا بوده و به خاطر همین ما عاشقش شدیم، اگر توی موقعیت دیگری قرار میگرفتیم ممکن بود یه سرنوشت مشابه با اون افراد پیدا بکنیم. خیلی هم نمیشه تخطئه کرد از ناحیه ما، یعنی ایراد گرفت که مثلا فلان قرن چرا بعضی از افراد به جایی که خدا رو بپرستن کارشون مثلا به بت پرستی و نمیدونم پرستش بعضی از عناصر طبیعت و بعضی از حیوانات کشید. همین الانش هم ممکنه بعضی جا باشن. اتفاقا وقتی ریشه یابی میکنیم میبینیم او داره به حکم عقل خودش مستقل از کمک‌های دیگه عمل میکنه، یعنی انگار عقلش او رو خوانده به این طرف. ببین ما انسان‌ها یک نیروی درونی به نام فطرت داریم که ما رو گرایش میده به بعضی مسائل. بعضی از گرایش‌های ما بخواهیم یا نخواهیم در ما هست، نمیتوانیم سرکوبش بکنیم. مثل این مثالی که دارم میزنم، حالا این گرایش فطری نیست، این ناشی از غریزه ماست. ما گرسنه نمیشیم، آیا میتوانیم غریزه و کشش غریزی خودمون به غذا را نادیده بگیریم؟ قطعا نه. ما وقتی گرسنه شدیم دنبال غذا میگردیم. بعضی از گرایش های فطری ما هم اینجوری هن، یعنی غالبا عمدش همینه. فطرت ما رو به سمتی سوق میده، نمیتوانیم نادیده بگیریمش. اما همونطور که در نیازها و میل غریزی ما یک تأمین اصیل و 100% داریم، یه تأمین بدلی. یعنی چی؟ یعنی وقتی گرسنمون میشه به تک تک ماها بگن الان چی غذا میل دارید که این نیاز غریزیتون رو برطرف کنید، همه ما یه غذاهای شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 توی ذهنمون هست، یعنی یه غذا برامون خیلی لذت بخشتر و لذیذتره. بعد یه درجه پایینتر یه غذای دیگه، یه درجه پایینتر غذای دیگه. گرسنمون که میشه میگیم کاش مثلا فلان غذا اینجا بود الان میخوردیم. از همون هم بپرسن چی میل دارید اون رو انتخاب میکنیم. میگن این نیست، رتبه دوم نیست، درجه سوم. عاقبت اینجوری نیست که اگر بگن خب ما شیشتا اولویتمون وجود نداره دیگه سراغ اولویت هفتم نمیریم، نه، ما گرسنه باشیم حتی به یه تکه نان خشک هم گاهی وقتا رضایت میدیم، گرسنه ایم، نیاز غریزی داریم، این غریزه ما رو داره میکشه به سمتی که برو گرسنگی خودتو برطرف کن وگرنه برات مشکل پیش میاد. در مسائل فطری هم داستان از همین قراره. ما یک ندای درونی ما رو دعوت میکند به این که برو یک موجود کاملتر از خودت رو پیدا کن و در برابر او تواضع نشان بده. اینی که من و شما ماه محرم اینقدر شورانگیز امام حسین علیه السلام رو یاد میکنیم و بهش عرض ارادت میکنیم، یک دلیل عمدش اینه که او رو یک انسان کامل و برتر از خودمون میدانیم. ناخودآگاه اصلا بخوایم یا نخوایم در برابر این انسان کامل اظهار و عرض ارادت و تواضع خواهیم داشت. تو هر کمال دیگری هم به همین صورته. الان شما یه جمعی هستید، یه کسی از در وارد بشه ما نمیشناسیمش، میاد یه حال احوال متعارفی و معمول بین خودمون اتفاق میفته میشینه. حالا اگر قبل از این که بنده خدا بخواد وارد بشه بیان بگن که ایشان قهرمان چند دوره فلان رشته ورزشی در المپیکه، نوع تعامل ما حتی سلام علیک ما با ایشان، چون فکر میکنیم که بالاخره او از یه کمالی بهره‌منده که من ندارمش، خب اینجا دیگه جمع و جورتر رو با یه آداب دیگری باش برخورد میکنم. حالا یه نفر براش ورزش کماله، یه نفر براش علم و دانش کماله، یه نفر اخلاق کماله. ما چرا حاضر میشیم سخت ترین مشکلات رو به جان بخریم و بریم مثلا به زیارت امام حسین علیه السلام در حرم ایشان قرار بگیریم و دست به سینه بذاریم یه سلام بدیم و تمام؟ یعنی انگار دنیا رو دو دستی تحویل ما دادن. چرا؟ چیه که ما رو این چنین میکشد؟ اون جاذبه چیه؟ هر چیزی که بوی سید الشهدا علیه السلام رو میده من و شما رو به خودش جذب میکنه. من نشسته بودم نگاه این سجاده ها میکردم، بعد میخواستم بعد از این جلسه، حالا اینو با شما هم مطرح میکنم، میخواستم به این مسئولین محترم بگم این سجاده ها رو بعد از این دهه هر چقدر خریدید من چند برابر هر کدومشو، حالا یکیشو بدید ما یادگاری داشته باشیم، یه دهه روی سجاده یک محب به سید الشهدا نشسته براش اشک ریخته. خیلی عالیه، خوش به سلیقه من و شما و دوستان دیگه که این تصمیم رو گرفتن. خب یه صلواتی هم نثارشون هدیه کنید. الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این سجاده تا دیروز که تو مغازه بود، تو کارخونه بود، برای من و شما هیچ جاذبه ای شاید، چرا میگرفتیم نماز میخوندیم روش، ولی به خصوصه این سجاده اگه میرفتیم مغازه رنگش برای ما مهم بود، مثلا آقا ما این رنگ رو دوست داریم، این طرح رو دوست داریم، ولی الان اگه یه تیکه پارچه بی نقش و نگار هم باشد برای ما موضوعیت پیدا میکنه. نه که حرف احساسی مال این مجلس باشه، وصیت‌نامه مرجع تقلید معاصر خودمون حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی رو منتشر کردن سالهاست، بخونید خیلی قشنگه، مخصوصا اهل هیئت و اهل توسل به اهل بیت ببینن یه عالم در اون درجه، آقای مرعشی نجفی هم از نظر علمی هم از نظر اخلاقی جزء استوانه های علمی معاصر ماست، کارهای خیلی عالی میخوام عرض بکنم، با اون کوله بار بعد ببینید تو وصیت‌نامه‌اش چی نوشته. نوشته جنازه منو ببرید حسینیه‌ای که توش مجالس عزای امام حسین علیه السلام برگزار می‌کردم، امامه‌ای که رو سر می‌ذاشتم برای امام حسین روزه می‌خوندم. یه سر امامه رو ببندید به تابوت من، یه سرش هم ببندید به منبری که روش روزه امام حسین خونده شده، مثل دخیل. بلکه امام حسین یه نظری به این مرجع تقلید با اون کوله بار هم علمی هم عملی که آقازادهشون می‌فرمودن آیت الله مرعشی نجفی، کتابخونه معظمی دارن، جزء کتابخونه‌های منحصر به فرد عالم اسلامه، کتاب‌هایی هست که نسخه دوم نداره و در کتابخونه ایشان هست. آقازاده ایشان می‌فرمود قالب کتاب‌هایی که در کتابخونه پدرم بود این دو تا جمله مقدمه این کتاب و آخر، اول کتاب و آخر کتاب نوشته شده. اول کتاب نوشته بودن من این کتاب رو با پولی که از عبادات استیجاری به دست آوردم خریدم. عبادت استیجاری یعنی رفتم به جایی کسی که از دنیا رفته، روزه گرفتم، نماز خوندم، پولشو گرفتم، دادم، این کتابو خریدم. این کتاب رو خب آقای مرعشی جزء مراجعی بودن که از نظر مالی خیلی دستشون باز نبود، حتی مستطیع برای حج نشدن، یعنی حج مشرف نشد چون مستطیع نبود، اما میرفت روزه استیجاری میگرفت. حالا خودش میفرماید تو عراقی که تحت سلطه انگلستان بود و میراث علمی شیعه رو، کتابای ارزشمند از کتابخانه ها می آوردن سربازهای انگلیسی و به عنوان دست فروش کنار خیابون میفروختن، کتابای بسیار ارزشمند. ایشان میگه من میرفتم کارم این بود، میرفتم این کتابا رو پیدا میکردم، پولم نداشتم، روزه میگرفتم، نماز، استیجاری به نیابت از اموات پول میگرفتم، میدم این کتابو میخریدم. آقازادهشون میفهمد قالب کتاب ها اینجوریه. و جمله‌ای که آخر کتاب نوشتن، نوشته بودن که من از اول تا آخر این کتابو مطالعه کردم، یعنی کتابم نمیخریدم برای قشنگی کتابخونه، یعنی که بخونن فکر کنن در موردش و نشرش بدن، احیانا آثار دیگر تولید بشه. با یه همچی کولبار علمی و عملی میگه دستمالی که در روضه امام حسین می نشستم عشق می ریختم و این عشقو باش پاک می کردم، این رو همراه من دفن کنید شاید شفیع من بشه. سجاده ای که بر روش می ایستادم نماز شب می خواندم، این رو کف قبر من بیاندازید، من رو در اون قبر بگذارید. چی باعث میشه این جاذبه در یه تکه پارچه ایجاد بشه؟ اون احساسی که من و شما به امام حسین علیه السلام داریم که او کامل است، یه ندای درونی ما رو دعوت میکنه، بخواهیم یا نخواهیم اگر امام حسین را شناختیم، به هر آیینی باشیم، پیرو و هر مکتبی باشیم، یه کسی مثل امام حسین رو به ما معرفی کنن، نمیتوانیم بهش ارادت پیدا نکنیم. فطرت ما داره ما رو به این سمت میکشه، مثل وقتی که گرسنه ایم و دنبال غذا میگردیم، گرسنه ایم دنبال غذا میگردیم. مگر این فطرت به تعبیر استاد مطهری خفته باشد، نه مرده، نمیمیره، ولی خفته میشه. عوامل مؤثری وجود دارد که این میل درونی انسان رو تحت تأثیر قرار میده. لذا ممکنه امام حسین علیه السلام مقابل یه عده‌ای هم وایسه باهاشون هم حرفم بزنه، ولی اون جاذبه‌ای که باید ایجاد نشه. و این اصلا از عجایب ما انسان هاست که در بین ما همچین افرادی پیدا میشن که یه عده حتی به یه تکه پارچه هم چون تدائی میکند حضرت سید الشهدا علیه السلام رو براش، علاقمند میشن، گرایش پیدا میکنن، بهش میگه من داشته باشم، من اینو داشته باشم. هر وقت دلتنگ شدم باش عقده گشایی کنم. یا کسی هم خود امام حسین میسته روبروش باش حرف میزنه، از راه‌های مختلف وارد میشه اما تغییری پیدا نمی‌کنه. او دیگه عیب و ایراد به قول ما طلبه‌ها اون قابلیت قابل مشکل داره، فاعلیت فاعل ایرادی نداره. یکی از این گرایش‌های درونی، عرض کردم گرایش ما به موجود کامل‌تر از خودمونه، این رو می‌خواستم عرض بکنم. یکی از وظایف دین اصلاح برداشت‌های غلط، اشتباهاتی که ما مرتکبش میشیم. ندای درونی میگه برو دنبال یک موجود کامل‌تر از خودت بگرد و در برابرش تواضع کن، کرنش کن. عقل من با محدودیتی که داره منو میبرد میرسانه به یه موجودی که فکر میکنم از من کامل‌تر، مثلا خورشید. خب گرما که داره، نور که دارد، منشأ و منبع همه انرژی ها هم هست، به هر جا تابیده، ایجاد زندگی و حیات کرده. خب طبیعتاً عقل میگه این کامل‌تر از تو، در برابرش کرنش کن. دین باید بیاد این اشتباه را جلوش رو بگیره. این نمونه ساده است. عرض کردم ممکنه من و شما هم اگر تو اون موقعیت خورشید پرست و ستاره پرست قرار میگرفتیم نتیجه کارمون شد همون دیگه. ما از پیغمبر خدا حضرت ابراهیم علی نبی نا و آله و علیه السلام که بلاتر نیستیم. حضرت ابراهیم قرآن داستانش رو که بیان میکنه میفرماید هم خورشید رو دید گاه این خوبه هازا ربی، بعد که غروب کرد گفت نه انی لا احب الافلین، غروب کننده ها نمیدانن خدا باشن. وقتی ماه رو دید شب بود همه جا تاریک، این درخشان بود گاه این قشنگتره این زیباتره، دوباره ماه هم غروب کرد محو شد. ستاره رو دید گفت اینم قشنگه، بد نیست برای پرستش، پیغمبر خداست، بعدن بناست وظیفه نبوت رو به عهده بگیره. اگر ما باشیم و تکیه بر داشته خودمون، این که گاهی وقتا تبلیغ میکنن آقا چرا تقلید کنیم، چرا خودمون فکر نمیکنیم، چرا تکیه بر داشته های خودمون نداریم، گاهی وقتا این سرمایه های ضعیفی که در دست امثال بنده است نتیجهش میشه اینها. خب دین باید بیاد این اشکالات رو شناسایی بکند و احیاناً برداشت اشتباه من و شما رو تصحیح بکنه. اینم به عنوان نکته پایانی عرض بکنم، همیشه هم این برداشت اشتباه ناشی از موضع در برابر دین نیست. بعضی وقتا ما میخواییم به دین عمل کنیم اما چون خوب متوجه نشدیم ممکنه اشتباه بکنیم. ما انشالله این شبهایی که خدمتگزار عزیزان هستیم در این جلسه، با توجه به این فضایی که امسال پشت سر گذاشتیم، این بیماری هم اول که آمد یه تقابلی بین عقل و دین انگار میخواست ایجاد بکنه، نه با اینا اصلا علکیه و نیست و کسی که فرض بفرمایید که فلان داروی تجویز شده از طرف ائمه اطهار علیهم السلام بداره دیگه اینجا مشکلی براش پیش نمیاد، و بعد یعنی میخواستن مردم رو بیارن در یه دوگانه ای قرار بدن. بالاخره دشمن اعتقادی ما از هر فرصتی به نفع خودش و برای ضربه زدن استفاده میکنه. تا همین حالا هم که اصلا جوی ممکنه تو جامعه ایجاد بشه که و احیانا بعضی جاها ایجاد شده که فرض بفرمایید این مجالس، یعنی همه فعالیت های مردم سر جای خودش برقراره، هیچ آسیب و اشکالی هم ندارد، تنها جایی که ما ازش احساس خطر میکنیم، دیشب یه اشاره فرمودن تا همین لحظات آخر، ما دیشب قبل از اینکه من بیام داخل این جلسه بشم یه بنده خدایی زنگ زد گفت تا همین حالا معلوم نبود ما مجلس داریم یا نداریم، حالا لنگ سخنرانیم، شما وقت داری یا نداری. میخوام عرض بکنم یعنی یه همچین اوضاع و شرایطی، یه دوگانه های این چنینی ایجاد شد. خب ما میخوایم ببینیم که کدام برداشت های غلط احیانا تو ذهن ماها بوده که عرصه و میدان داده. همش هم دنبال این نباشیم که دشمن داره چی کار میکنه. قرآن میگه شما آتو و دست مایه دست دشمنت نده، اگر دیدی یه حرفی داری میزنی که احیاناً میشود ازش سوء استفاده کرد، همینجا جلوش رو بگیر، نگذاری اتفاق بیفته. الحمدلله این تصاویر و گزارش هایی که ما داریم میبینیم، ملاحظه میکنید شما هم از مجالس برگزار شده، الحمدلله شاید بشه گفت که 97-98% جلساتی که داره برگزار میشه بهانه دست دشمن انشالله نخواهد داد. دشمن حالا چه داخلیش چه خارجیش، که انشالله خدا ریشه هر دوتاشون رو بکند و خشک کنه. انشالله که ما بتوانیم تو این شبهایی که خدمتگزار عزیزان هستیم نکاتی رو عرض بکنیم، اول خودم استفاده بکنم و برای خودم یادآوری و تذکر باشه، انشالله در مستمع محترم و شنونده محترم هم نتیجه بخش و اثر بخش باشه و با دست پر انشالله از این جلسه ارزشمند و نورانی که حکم کلاس‌های دانشگاه امام حسین علیه السلام رو داره، که حضرت سید الشهدا شما رو بندم طفیلی شما لایق دانستن و از اون فیلتر ورودی و آزمون ورودیش عبور کردیم آمدیم و من در کنار شما دارم مطلب می آموزم انشالله و یاد می گیرم. خدا به هممون توفیق استفاده عنایت بفرماید. صلواتی هدیه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من عرضم این بود دیشب، گفتم که برای اینکه از ذکر ذاکران محترم هم بیشتر بهره مند بشیم، خیلی وقت رو برای ذکر مصیبت مصدع نمیشم، فقط برای اینکه ورود کنیم انشالله به اون فضا، بنا شد هر شب یه روایت در فضیلت اشک ریختن بر سید الشهدا خدمت عزیزان عرض بکنیم. این روایت روایت معروفیه، معروف به روایت ریان ابن شبیب که میگه من روز اول ماه محرمی خدمت حضرت رضا علیه السلام مشرف شدم. آقا نکاتی رو گفتن برای روز اول ماه محرم تا رسید به این فرازها که دیگه انگار خود امام رضا دلش برای روزه جدش تنگه و داره این حرفا رو میزند که یه جوی ایجاد بشه و اشکی ریخته بشه. ریان میگه عرض کردم خدمت حضرت رضا علیه السلام حالا سفارش شما چیه؟ فرمود ابن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین علیه السلام. اگر خواستی برای چیزی گریه کنی، برای هر چی دلت از هر جا گرفته، اگه دنیا باهات داره ناجور تا میکنه، اگر یه جایی کارت گیره، گرهی به دلت افتاده، نمیدانی چی کار کنی، فقط میدانی که تنها راهت و تنها کاری که میتوانی گریه کردن، بغضت به ترکه، این گریه تو بهش جهت بده. این کنت باکیان لشیئن فبک للحسین علیه السلام فانه ذبح کما یذبح الکبش، چرا که او را ذبح کردن قربانیش کرد، سر از بدنش جدا کردن. آقا تو این ماه محرم، تو این دهه اول، هر وقت یاد امام حسین افتادی یه قطره اشک التماس کن که بریزی، بگو امام حسین من هر وقت به یادت افتادم گریه کردم برات، به هر بهانه‌ای شده برای ابی عبدالله گریه کنید. سلام خواستی بدی به امام حسین، سعی کن اشک بریزی و سلام بدی. خیلی به آقا ظلم کردن، خیلی سخت گذشته ها. امام رضا علیه السلام داره میفرماید ای برخورد شد با ابی عبدالله، یبن شبیب ان بکیت علی الحسین، اگه گریه کردی حالا حتی تسیر دموعک علی خدیک، انقدر عشق ریختی که عشق چشمت بر گونه های چهرت جاری شد، عشق بر چهرت جاری شد، اون موقع است که خداوند متعال خوب معامله می کند باهات. غفر الله لک کل ذنب اذنبت به به، خدا هر گناهی که انجام دادی رو می بخشه. چقدر یه آقا در خانه خدا آبرو داره. حسین جان ما اگر عشقی هم نداشته باشیم که تقصیر خودمونه، اگه بلایی به سر خودم آوردم اشک چشمم خشک شده، اما او حالت بکا رو به خودم میگیرم. آمدم کنار گریه کنات نشستم، اینا گریه میکنن، منم قیافه گریه کنات رو به خودم میگیرم. نکنه کاسه من پر نشه، منو محروم کنی. هر گناهی امام رضا فرمود صغیرن کان او کبیرا، قلیلن کان او کثیرا، کم و زیاد، بزرگ و کوچک، در خانه ابی عبدالله الحسین معنا نداره. انشالله خداوند متعال به آبروی شما، حقیر رو هم کنار شما، هممون انشالله این دست گدائی رو که به درگاه ابی عبدالله بلند کردیم به احترامش خداوند متعال نگاه ویژه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله.